در هممون و در جامعهمون ایجاد بشه که هممون باور کنیم هر کاری میخوایم بکنیم لااقل یه برنامه ریزی ذهنی ابتدایی داشته باشیم. میخوای از خونه بیای بیرون، سوار ماشین بشی، بری پمپ بنزین، بنزین بزنی، برگردی. خیلی کار ساده ایه؟ بله، اما تو ذهن یه برنامه ریزی داشته باشیم که خب من الان میرم بیرون، اونجا میرم، احتمالاً شلوغ باشه، ممکنه خلوت باشه، اگه شلوغ باشه برای این فرصتی که توی صف هستم چه فکری میکنم، اگه خلوت باشه و زود برگشتم این وقتی رو که میتونم تو برگشت ازش استفاده کنم چی کار میخوام بکنم. این روحیه برنامه ریزی روحیه آدمای وظیفه شناسه و میدونن توی کار ساده هم باید آدم برنامه داشته باشه، واکنش های سنجیده و معقول نسبت به اتفاق ها ویژگی آدم های وظیفه شناسه. جالبه آدم های وظیفه شناس نمیتونن نسبت به سرنوشت دیگران بیتفاوت باشن، نمیتونن به سرانجام و نتیجه کارشون بی تفاوت باشن. اصلا اگر یک کسی رو دیدید که نسبت به انجام کار و نسبت به نتیجه اون بی تفاوت بود، یکی از این دو احتمال رو در موردش بدید: یک، اون کار بهش تحمیل شده و اصلا راضی نبوده، نمیخواسته اون کار رو بپذیره، به زور بهش گفتن این کار رو انجام بده، یا اینکه اون آدم حواسش نیست، وظیفه شناس نیست. وگرنه آدم های وظیفه شناس آدم هایی هن که یک تعهد درونی برای انجام درست وظایفی که به عهده می گیرن دارن که این تعهد درونی برای اونها موفقیت، رضایت از شغل و کاری که انجام میدن و محبوبیت رو در بین دیگران به دنبال خواهد داشت. امیدوارم که وظیفه هایی که به عهدمون هست رو خوب بشناسیم، خوب انجام بدیم و اون رضایت و لبخند زیبا بر لب مخاطبمون بشینه. خدا نگهدارتون.
فقط چند لحظه به من فکر کن، نگو لحظه چی رو حواس میکنه، همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض میکنه.
آقای ظاهری، چند سالگی ازدواج کردی؟
28.
چند سالگی بچه دار شدی؟
29.
چند تا بچه داری؟
دو تا دختر دارم، یکیش متولد 88، یکیش متولد 94.
با مجری برنامه فامیلی؟
مجری برنامه؟
همین برنامه. چون سوالا رو خیلی خوب و زود و تون جواب میدین، انگار سوالا رو از قبل دارین.
خب بالاخره من چون زیاد تماس مستقیم با رادیو داشتم، لطف میکردن، زنگ میزدن،
بله مشخصه که
مسابقات اینا یه جورای از خانواده خودم میدونم رادیو سبا رو.
قطعا همینطوره. بله. ما همه از یک خانواده ایم. خیلی ممنونم از این نگاه قشنگتون.
سلامت باشید.
فرمودین که دو تا دختر بله. گل دارین. چند ساله هستن؟ اسمشون چیه؟
سما متولد 88 که الان میشه 15،
خدا حفظش کنه،
16 سالگی. فاطمه نورا متولد 1394.
ایشالله سلامت باشه.
سلامت باشین. شیطون و بلا.
و حس پدرانگی چطوره؟ مسئولیت پذیری دیگه به غایت و نهایت خودش میرسه.
من تو زندگی هیچی براشون کم نمیذارم. به قولی اتفاقا بعضی موقع مادرش میگه چرا هرچی بچه میخواد میگیری؟ میگم خب دختر بچه است دیگه. میبینه دلش میخواد، من خودم تو دلم یه جوری میشم که خب چرا نباید بگیرم. الان یه دونه اتاق فکر کنم 3x4 12 مترش فقط عروسکه، اصلا از بزرگ بگیرین تا کوچیک. میگه وقتی میگه بابا اونو دوست دارم،
یعنی به خودتون سخت میگیرین به خاطر بچه‌ها؟
بله، میگم مثلا اگر نگیرم شاید حالا تو دل بچه یه چیزی بگذره، حالا یا ناراحت بشه یا بگه بابا برام چیزی نمیگیره، دلم نمیاد. چون دختر بچه‌ن هر چی بخوان من، حالا چه داشته باشه از اون چه نداشته باشه، ولی خب اخلاقم هم میدونن دیگه، برن رو اعصابم دیگه، خودشون ساکت و آروم یه گوشه میشینن. چون کارمون یه خورده خستگی داره و اینا.
بله.
خدا رو شکر مراعات هم میکنن، دستشون هم درد نکنه.
بیشتر اینجایی که احساس کردین از خودتون گذشتین به خاطر مسئولیتی که به عنوان یک پدر در خانواده بر دوش شماست کجا بوده؟
دیگه پدر یعنی گذشت دیگه.
بله.
یه کلن پدر یعنی گذشت، همین که به قولی مثلا صبح اول وقت پاشی بری سر کار، در کارگاه باز کنی تا غروب با انواع اقسام آدم ها سر کار داشته باشی. الان هم وضعیت یه جور شده، مثلا میبینی باز توی بازار جنس بد خیلی خرابه، اینو متاسفانه مشتری درک نمیکنه، میگه آقا تو گفتی برو فلان چیزه بگیر بیار، من خب من گفتم بگیر بیار، من اونو تولید نکردم که دیگه، من نصبش کردم برای شما، من درستش نکردم. این که فقط در کل میتونم بگم پدر یعنی گذشت دیگه. این که بخوام به مورد خاصی اشاره بکنم حضور ذهن ندارم،
هر لحظه و هر روزش هم کاملا هم حق با شماست. یه نصیحتی به خود 18 سالتون اگه الان بخواید داشته باشید، تصور کنیم شما الان میتونید به 18 سالگی بله. خودتون یه جمله بگین. مثلا
من به 18 سالگی اونجایی که درسم خیلی خوب بود ولی مکانیکی رو بیشتر از درس دوست داشتم.
نه پشیمونی؟
نه پشیمون نیستم. مثلا بگم تویی که می‌خواستی بری مکانیک بشی، خب درستم که خوب بود، می‌رفتی رشته مکانیک.
آها.
هم مدرکشو می‌گرفتی، هم در کنارش
می‌رفتی. از طریق دانشگاه ادامه می‌دادی.
بله. هم می‌اومدی آقا مثلا فنی که بلد بودی، علاقه داشتی، خب درسم در کنارش می‌خوندی. تو که علاقه داشتی و خیلی دوست داشتم اگر می‌شد برگردم به اون دوران.
گستردگی شغلیتون چه تغییری درش ایجاد میشد اون موقع؟
از نظر شغلی خب من
چیکاره میشدی؟
همون کار همه الان هم انجام میدادم،
مکانیک، ولی در چه سطحی؟ کجا کار میکردی؟
ببین در سطح خب خیلی مسلما بالاتر. من الان مثلا اگر لیسانس مکانیک داشتم، اگر 18 سالگی ادامه میدادم، 24-5 سالگی حتی لیسانسش میگرفتم، خود مثلا ایران خودرو، سایپا یا نمایندگی های مجاز
خب.
که مدرک داشته باشی و دست به آچارم باشی، خیلی با کیفیت بالا، خیلی تو جاهای خیلی خوب که با ماشین های مدل بالا سر کار داری اون موقع
بله.
بعد موقعیت شغلیت، موقعیت مکانی خیلی جای بهتریه،
موقعیت مالیتون حتی
مالی 100% خیلی بهتر میشه. بله فرقش این میشد.
آقای ظاهری، یه مهارتی که تو مکانیکی خیلی مهمه
بله.
و شما بنا به تجربه‌ای که دارید الان به خوبی میتونید به دوستان عزیز علاقمند بگید. این مهارت خیلی مهمه تو مکانیکی، اما کمتر کسی بهش توجه میکنه. چیه؟
بله. از نظر مثلا تعمیراتی شما میفرمایید که چه مهارتی، یا از نظر
بله.
نگهداری یا رانندگی؟
نه نه، از لحاظ تعمیرکاری فنی، کسی که میخواد این رشته رو دنبال کنه
بله.
یا حالا به صورت آکادمیک و دانشگاهیش
درسته.
یا اینکه بره کنار یه اوستاکاری وایسه یاد بگیره و بیاد تو دل شغل مکانیکی
بله.
و تعمیرکاری.
این که اولا علاقه شرط اوله. من الان پیرو اون حرفایی که گفتم خدمتتون، مثلا من 18 سالگی رفتم تعمیرگاه شاگردی کردم، شاگردی بود که 5 سال از من کوچیک‌تر بود، قدش هم از نصف منم پایین‌تر بود
خب.
ولی اون به من دستور میداد جارو بیا، دارم گیرباکس با میکنم، اما برو آچارا رو جمع کن بیار، آچار 14 بیار، اما قفلی بیار، بوکس فلان بیار، اینا رو بیار. من میگم چون علاقه داشتم پی همه چیزو به تنم مایه، گفتم عیبی نداره میگذره دیگه، چون من با اراده خودم اومدم. خدای من شاهده که بعد از 7-8 سال همون بنده خدا اومد زیر دست من شاگردی منو کرد. یعنی این چون بدون علاقه اومده بود
بله بله.
به اجبار پدر مادرش اومده بود، من که دیگه اوستا کار شدم، یه روز اومد گفت من شاگرد نمیخوای بیام، دیدم تو همون سطح مونده، یعنی هیچ پیشرفتی نکرده بود دیگه. ما هم دیگه به روش نیاوردیم، یادت یه روز من برای تو آچار میآوردم، دستور میدادی، فلان میکردی، الان خودت اومد اینجا زیر دست من داری کار میکنی. علاقه شرط اوله. بعد اونی هم که میخواد بیاد کار بکنه، دلسوز مار مردم باید باشه. کار رو ماشین مردم کار میکنه، بدون برای خودته، رو هر قطعی که آقا براش کار میکنه. چون
من
اکثرا
همینو میگم همیشه، هر موقع میرم پیش تعمیرگر میگم فکر کن
ماشین خودت، اگر واقعا آقا اون قطعه رو نیاز داره، واقعا نیاز داره، آقا عوض کن، موردی نیست. ولی اگر کار میکنه حتی 6 ماه یه سال
قابل تعمیره،
اگه قابل تعمیره برام تعمیرش بکن، باید آدم دلسوز باشه. مثلا من دیروز یه مشتری داشتم برای روغن ریزی اومده بود، یه قطعاتی گرفته بود بیاره عوض کنم که اصلا ارتباطی به اون نداشت، با یه دونه پیچ صفر کردم، پیچ فشار قویه، هیدرولیکش شل شده بود. این من خدا فکر کرده بود روغن موتوره، رفت تو کاسه نمدهای موتور گرفته بود آورده بود. بعد من دیدم این روغنی که داره میریزه قرمزه، روغن موتور خب بریزه سیاهه دیگه رنگش
حالی.
دیدم یه دونه پیچ فشار قوی خدا شاهده شل صفرش کردیم، از همونجا تموم شد رفت. خب حالا که باز کردی تصمیم تایمش عوض کن دیگه، حالا اونم
شما رو تحسین می‌کنم.
سال 90 بابام توی طرحی که از طرف ادارهشون بهشون پیشنهاد دادن شرکت کرد و یه ماشین خرید. از سال 90 تا زمانی که دقیقاً 18 سال و یک روزم بشه ثانیه شماری میکردم تا برم گواهی ناممو بگیرم و بشینم پشت فرمون. بابام به هیچ وجه نمیذاشت تا قبل از 18 سالگی جلو بشینم، چه برسه به اینکه ماشین رو بده دستم. البته یکی دوباره نشستم پشت فرمونا، ولی خب چون ماشین خاموش بود خیلی طعم رانندگی رو نچشیدم تا زمانی که گواهی ناممو گرفتم. دیگه صاحب اختیار شده بودم خودم. خدایی بابام هم جلومو نمی گرفت. به دست فرمونم قسم می خورد تا اون روز خاطر انگیز. تو ماشین بودیم. داشتیم می رفتیم و توی چند متریمونم یه نیسان امداد خودرو داشت یه ماشین دقیقا مثل ما رو می برد. بابام نوچ کنان که چقدر مردم بد می رونن و قربون صدقه بنده و دست فرمونم می رفت و منم داشت قند تو دلم آب می شد که یهو انگار پشت به همون زدن. بابام گفت دختر تو جنبه تعریف نداری؟ سری باید تصادف کنی؟ گفتم بابا من تصادف نکردم. گفت پا کیا پشت بهت زد؟ گفتم کسی نیست. تا به کلمه نیست رسیدم یهو دوباره انگار ماشین کوبیده شد. بابام گفت نمیخواد برونی، لابد داری کلاچو بد میگیری اینجوری میکنه ماشین دیگه. گفتم بابا مگه اولین بارمه؟ خلاصه پیادم کرد و خودش نشست. جهت احتیاط داشت آروم میرون تا جایی که به یدک کشه نزدیک شدی، یهو ماشین زیر دست بابام هم کوبیده شد. راستش دلم خنک شد. گفت چی زد بهمون؟ گفتم بابا کسی نزد، ماشین خودش داره میکوبه. پدرم با بوق و نور به نیسان فهمون که بیسته. وقتی رفتیم پیش امداد خودرو از اون بنده خدایی که ماشینشو داشتن میبردن اجازه گرفت تا یه نگاهی به ماشین ما بندازن. آقای گفت نمیشه وسط خیابون درستش کرد. آروم برونید و سری ماشینتون رو برسونید به یه مکانیک. نه آقا هر مکانیک نبرید، پیش یکی ببرید که کار بلد باشه، مثل من سرتون در نیاد. بابا گفت مگه شما تصادف نکردی؟ گفت نه بنده خدا، شما اصلا یه خط روی این رخش میبینی؟ بردن پیش یکی به جای اینکه درستش کنه خرابترش کرده. یهو ماشین وسط اتوبان خاموش شد، دیگه روشنم نشد. زنگ زدم به مکانیکه، میگه به من چه؟ من درستش کردم، مشکل از قطعاته. آقا شما بگو قطعه ای که 24 ساعتم کار نکرده خراب میشه؟ خلاصه مجبور شدم مزاحم این بندگان خدا بشم. فضا خیلی شبیه کلید اسرار شده بود برا بابا. قضاوت بی موقع و قرار گرفتن در آن موقعیت. بابام هم شروع کرد به غصه خوردن که الان من مکانیک با انصاف و وظیفه شناس وسط اتوبان از کجا بیارم که راننده امداد خودرو گفت من یکی میشناسم خیلی کارش درسته. ماشین این آقا رو هم دارم میبرم اونجا. پشت سر من بیایید. به مکانیکی مورد نظر رسیدیم. تو راه همش داشتم فکر میکردم من تازه پول کار باش دادم. هنوز یه هفته هم نشده باز این بزرگوار هزینه رو دستم گذاشت. اما در کمال ناباوری ماشین حتی اندازه یه نقطه هم کثیف نشد. چون وقتی ماشین رو بردم رو چال سرویس، آقای مکانیک اول دستاشو کامل تمیز کرد، بعد با دقت تمام ماشین رو بررسی کرد تا بالاخره عیبش رو فهمید. بابام گفت خب آقای مکانیک این خودروی ما چند تا قطعش باید نو بشه؟ ایشون هم گفتن هیچ قطعه، تعویض نمی‌کنیم، تعمیر می‌کنیم. بابام گفت بهتر نیست عوض بشه که کلن عیبش برطرف بشه؟ آقای مکانیک هم گفت نه، کار من عیبیابیه، نه ساختن عیب و خرج رو دست مشتری. چیزی که با تعمیر درست میشه چرا تعویض؟ ماشین اون بنده خدا رو هم دقیقاً با همین روش تعمیر کرد و هر دو خودرو رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهمون تحویل داد. خیلی ازش تشکر کردیم و اونم در جواب بهمون گفت اختیار دارید، وظیفمه. درسته که این عبارت تو زبون ما ایرانی است، اما اگه واقعاً هممون بهش اعتقاد داشته باشیم و وظیفه شناس باشیم قطعاً دنیا برامون جای قشنگ‌تریه.
ترفندم بله. بهمون یاد میدین آقای زائری برای اینکه راننده های گلی که صدامونو میشنون با همین راهکارهای ساده بتونن بله. هم از هزینه های زیاد جلوگیری کنن هم خطرات رو به جون خودشون نخرن.
یکی که چند دقیقه پیش صحبتش بود بله. یکی از قطعه های خیلی مهم و کاربردیه یه ماشینه دیسکو صفحه است.
بله.
همونطور که عرض کردم طرف میبینی مثلا داره میرسه به چراغ قرمز 20 ثانیه 30 ثانیه بعضن 40 ثانیه مونده ماشین تو دنده یک نگر داشته پاشم رو کلاش که سبز شد سریع حرکت بکنه. خب این نمیدونه که بنده خدا اون دیسکو صفحه تو فشاره و بدتر از همه بلبرن کلاش دائم داره میچرقه. بلبرنگه، اونم داخلش گریس داره، یه زمانی زیاد پیش ازت داغ بکنه گریس بخار بشه، شما کلاش بریم اینه قیش قیش صدا میده، یه صدای خشکی میده. یا مثلا راننده است میبینی 100 متر جلوترش میبینه یه دستنداز خیلی بزرگیه، یک دو سه رو پر میکنه، با 80 تا میرسه اونجا یه ترمز میزنه چنان که خودش با کله میخواد بره تو شیشه. خب این فشارهای مضاعف روی ماشین میاره، دیسک چرخو بهش فشار میاره، لنتو بهش فشار میاره، قطعات خود پمپ ترمزو بهش فشار میاره. یکی هم از مثلا تابستونا من دیدم مشتریا خیلی هم میان میگن آقا ترموستات ماشینو بردار، که این یکی از قطعهای خیلی مهم که برای خود داخل موتور ترموستاته.
بله،
وقتی دفترچه راهنمای یه ماشینی رو مطالعه میکنین، یه دمایی برای هر اتومبیلی که برای همون موتور انجینی که روشه تعریف شده، مثلا میگن آقا 206 تو دمای 95 درجه، دمای آب 90 کمترین استهلاکو داره. اگر شما بخواید این موتور رو خنک نگهداری، مصرف سوختت خیلی خیلی بیشتر میره بالا، یعنی به طوری که اصلا آمپر جلد ششت میاد پایین.
بله.
بعد یا طرف میگه نه آقا میخوام داغ نکنه، سرد و گرم میشه. شما یه موقع میبینی از یه منطقه سردسیر یه دفعه وارد منطقه گرمسیر میشی، یه شوکی به اون موتور وارد میشه، همون شوکه اینا که مثلا همون یه انسانی توی یه اتاقیه خیس عرق شده.
بله.
یه دفعه در رو باز میکنه بیرون، هوا خنک،
سرد و گرم میشه دیگه.
سرد و گرم میشه آدم، هر بلای ماشین هم تقریبا یه جورای اجزاست این آدمیزاده، یعنی هیچ فرقی نمیکنه.
یه سوال دیگه میخوام بپرسم، خیلی کوتاه لطفا. بله. جوابمو بدین. وقتی که ماشین جوش میاره، ما آخر کولر بگیریم یا بخاری رو بزنیم؟
خب ببینید، موقعی که جوش میاره، اگر کولر موقعی جواب میده که فن دلیل جوش آوردن کار نکردن فن خود اصلی باشه، نه فن کولر. چون شما وقتی کولر میگیرید جو فنا با هم میزنه. وقتی ماشینی که آب نداشته باشه، شما هر بلای سرش بیارین هیچ تأثیری نداره. تنها کاری که میتونید بکنید اینه که هر 10 ثانیه یه استارت 2 ثانیه‌ای بزنید که این پیستون داغی خودش رو بده به جداره موتور که رینگ نچسبونه موتور به روغن سوزی بیفته.
اینو برای استفاده شخصی میخواستم.
بله. اینو اگر آب داشته باشه ماشین، رادیات آب داشته باشه، کولر بگیرید، در جامپر میاد پایین.
بله بله.
ولی اگر آب نداشته باشه هیچ تأثیری نداره.
ما شما رو تحسین میکنیم آقای زاهری برای اینکه در کنارمون بودین، همراهی کردین رادیو سبا رو و البته مسئولیت پذیری در کارتون. الهی که همیشه این روحیه رو داشته باشین، شاد باشین، پر روزی باشین و وقتتون هم بخیر. ایام بکام، نماز روزتون هم قبول.
همچنین شما سلامت باشین، خسته نباشید.
ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
میگن وظیفه کشتی دریانوردی نیست، ورود به بندره. این یعنی وظیفه انسان زندگی کردن نیست، با شرافت زندگی کردنه. این که حرکت کنیم و برکتشو بسپاریم به خدا، این که تلاشمونو بکنیم و نتیجهشو از خدا بخوایم، این که جلو بریم و امیدمون به خدا باشه، میشه وظیفه بندگی ما. این بندگی ما رو به رستگاری میرسونه و از این رستگاری میرسیم به تقوا، و این تقوا پاداشش خود خداست که قابل تحسینه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کنند. پویشه به عشق علی.
علی 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 حیدر علی علی علی.
پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
علی 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 حیدر علی علی علی.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری ستاره 12 مربع و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند. گفتنی است کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود. پویشه به عشق علی.
قصه نون و پنیر و پسته یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید.
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
گلستان اندازه خود را بدان نامی مبرز این گلستان این بس نباشد خود را کاگه شوی از خار من یادت نمی آید که او می کرد روزی گفت او یادت نمی آید که او می کرد روزی گفت او می گفت بس دیگر مکن اندیشه ی گلزار من
شب شما به خیر باشه شنونده های خوب رادیو سبا سپاسگزاریم از این که همراه بودید با بخش دوم برنامه های این شبکه هر کجایی که هستید لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم انشالله که لحظه به لحظه زندگیتون سرشار از نشاط و آرامش باشه شنونده های خوبمون برنامه های رادیو سوا رو در نوبت سوم همراهی بفرمایید و هر کجا که هستید مراقب خودتون باشید خدا نگهدارتون.